أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل ممن حسنته من بأس المؤتدين. اللهم بسر نبيك محمد صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته ورحم استقانتنا بعده. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا و نراه و قریبا به رحمتی که یا رحم الراحمین. العجل العجل یا صاحب العصر و زمان. خوشنودی دل مبارک حضرت صاحب تعجیل در امر فرجشون صلواتی ختم فرمید. ایام متعلق به وجود مقدس و نازنین زهرای اطهر سلام الله علیها. امیدواریم که خداوند متعال آنچه که به اولیاء خودش به جهت استفاده و بهره‌وری از برکات و نفعات این ایام به جهت ارادت و توسل به ساحت مقدس و نورانی این بانو روزی می‌فرماید روزی جمع حاضر بگرداند ان شاء الله. جهت استجابت این دعا به جلوه عبودیت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام دوم صلوات رو بلندتر ختم بفرمایید. امیدواریم که خداوند متعال در این ایام این عزاداری ها و این عرض ادب های ما رو به ساحت مقدس صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها قبول بفرماید و ذخیره قبر و قیامتمون بشه ان شاء الله. سالیان سال زنده باشیم در این ایام عزای دختر پیغمبر آخرالزمان اقامه عزا کنیم. فردا قیامت وقتی صدای عین الفاطمیون ندا سر میدهد در عرصه قیامت، ما هم جز کسانی باشیم که در این عالم و نشأه عالم دنیا جز متوسلین به ساحت مقدس و ناظرین زهرای بتول سلام الله علیها محسوب بشیم ان شاء الله. جهت استجابت این دعا و عرض تسلیت به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا به جهت فرارسیدن ایام شهادت مادر بزرگوارشون سوم صلوات رو بلندتر ختم بفرمایید. بیشک خداوند علی اعلی مقاماتی رو برای صدیقه طاهره سلام الله علیها در این عالم رقم زد که در این 18 سال عمر پربرکت و با فضیلت این بانو این عالم ظرفیت کشش و فهم به کنه مقامات این خانوم پیدا نکرد. این عدم فهم و عدم شناخت و عدم رونمایی از مقامات این خانم دلیل بر تقصیر و جهل ابناء بشر نیست. این عالم ظرفیت کشش و فهمش رو نداره. قیامت مشخص میشه بنا به آنچه که حضرت صادق علیه السلام فرمود، خدا فردی فردای قیامت از مادر ما رونمایی میکنه، تازه همه عالم اون موقع میفهمن این خانم چه ظرفیت و استعدادی در این عالم داشت و مردم بهره ای از برکات نوری این حضرت در عالم نبردن. یک بخش استفاده و بهره بردن از حضرت زهرا سلام الله علیها اخذ و استفاده نوری حضرت زهرا سلام الله علیها. حالا چون داریم دیگه میریم به استقبال ایام ولادت این بانو، این بحث هایی که در ربط با مقامات بی بیه و بعد بهره برد از نور حضرت، بنا به نقلی که مرحوم شیخ علی اکبر نهاوندی داشته، مرحوم آقای نهاوندی انصافا آدم اعجوبه‌ای بود تو علمای شیعه در ربط با بهره بردن از زور و ظرفیت و قدرت ولایت این خانواده. مرحوم شیخ علی اکبر نهاوندی سالیان سال ایشون امام جماعت، تک امام جماعت حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام، موقع مثل الان نبود که مثلا اینطور باشه که مثلا یه صحنه یکی نماز بخونه تو رواق، یکی نماز بخونه تو مسجد گوهر، نه بودن امام جماعت حرم کیه؟ صبح عاشق علی اکبر نهاوندی، ظهرا کیه؟ نهاوندی، مغرب کیه؟ یعنی یک امام جماعت. لذا وقتی که ایشونم نبود خیلی ها احتیاط میکردن به جای ایشون. نه در اون مقطع اینطوری بوده، حرم مولا هم اینطور بوده، امیرالمومنین بودن سالیان سال ابوالحسن اصفهانی، این همه عالم داشت نجف، اما وقتی ایشون مریض احوال میشد کسی جرئت نمیکرد در محراب حرم مولا قرار بگیره. این جایگاه مولا اسد ابوالحسنه، مردم خودشون فرادا میخونه. این آیه نهاد عجیب بوده انصافا رفقا، آثارش خیلی قابل استفاده است. اینهایی که میخوان فقط از بحث سیره، فقط از بحث سیره اهل بیت چجوری زندگی کردن اینا، نه اون منتهی الاعمال مرحوم شیخ عباس قمی خوبه، مثلا یه درجه بالاترش انوار البهیه شیخ عباس، و حالا کتابایی که تو این زمین هست. اما نه، یه موقعی شما میخوان که مقامات زور ولایت موسی بن جعفر علیه السلام رو بفهمی چه خبره، بالاتر از سیره، یعنی از مقامات اینا بخوان استفاده کنی، انصافا عاشق علی اکبر نهاوندی بهش یه چیزی دادن. تو همین یکی از بهترین کتاب آثار ایشون، ایشون یک کتابی داره به نام انوار المواهب، انوار المواهب. قدیم عرضم به حضور شما که دو تا جلد کتاب چاپ سنگی خطی بود، همون همه چاپ می شد، اما الان دیدم قشن حروف چینیش کردن، خیلی اون خطیه به سختی خونده می شد، اما الان در دو جلد یا سه جلد دیدم چاپ کردن، خیلی راحت فصل بندی آدم میتونه رجوع کنه. تو بخش حضرت زهرا سلام الله علیهاش شما وقتی ورود پیدا میکنید اصلا نگاهتون به حضرت زهرا با بعد از خواندن انوار المواهب یه چیز دیگه میشه، یعنی حضرت زهرا قبل از خواندن انوار المواهب و حضرت زهرا بعد از مطالعه انواری، اصلا یه حضرت زهرا دیگه ای تو ذهن شما میاد، یعنی روی رونمای دیگه ای از خانم چهرش برای شما دیده میشه. فقط حساب اینه که میگم یه بخشش حواله خودشون بوده، این قلمش فقط مال خودش نیست، داده بودن بهش. مثلا حساب کنید در بحث لیلة القدر، چون یکی از القاب حضرت زهرا لیلة القدره، به اعتبار اینکه حضرت صادق علیه السلام هم وقتی که سوره مبارکه قدر رو میخوندن، به ما ما ادراک ما لیلة القدر که میرسیدن حضرت هی تکرار میکنن و ما ادراک و ما ادراک فاطمه، آقا و ما ادراک ما لیلة القدر، حضرت فرمود خدا اراده کرده باطن لیلة القدر در عالم مادر ما فاطمه زهرا است، حقیقت لیلة القدر در عالم فاطمه. لذا یکی از القاب حضرت لیلة القدر. در اونجا مرحوم شیخ علی اکبر میگه چرا فاطمه لیلة القدر؟ شاید قریب 52 نکته در این که فاطمه لیلة القدر یعنی چی. مثلا ما در قرآن داریم لیله مبارکه، یکی از القاب حضرت زهرا لیله مبارکه است. در اونجا ایشون مثلا یا عالم وجه آورده که چرا فاطمه در عالم لیله مبارکه است، رو چه حسابی، و واقعا رو نمایی نشده دیگه. حالا یا بعض واقعا هم همینطوره، امروز ما یه بخشی از مقامات ولایت تکوینی حضرت زهرا رو در عالم بیان میکنیم، حال یه سری پا منبر بد میشه، خدا میدونه ها. یعنی هستن هنوز کسانی که میگه حضرت زهرا، حضرت زهراست دیگه، خیلی دیگه، مثلا دختر پیغمبر بوده، همسر یه امام بوده، مقامی بالاتر از این، مادر حسنین بوده، بس دیگه جلوتر نرید. یعنی وقتی که میگی خود فاطمه زهرا قدرت تصرف در عالم داشته، علم به ما کان و یکون و به ما هو و کائن داشته، امام صادق فرمود خدا وقتی که او رو خلق کرد اطاعتش رو بر همه موجودات عالم واجب کرد، یعنی چی؟ یعنی اگر هیچ منقبتی برای حضرت زهرا تو عالم نبود جز همین یه دونه بس بود براش که این خانوم رو متمایز کنه از همه موجودات در نظام و نشأه عالم. خب برای کی همچی کار کرد؟ حضرت فرمود وقتی که مادر ما فاطمه زهرا خلق شد، خدا اطاعت از این بانو رو بر همه موجودات، اعم از جن و انس، نباتات، گیاهان، حیوانات، هر چیزی دیگه تو این عالم وجود داره، موجوده، اطاعتش رو برش واجب کرد بر اونا. خب اطاعت مال جاییه که امر و نهی باید باشه، معلوم خانوم امر و نهی داره در این نظام و در این نشه، در جایگاه امر و نهیه که باید اطاعتی باشد. حالا این دیگه بهش میگن چی؟ تو قالب اصطلاح که میاد میگن ولایت تکوینی. اگر اجرایی باشه میگن ولایت تکوینی عملی، اگر ریشه در مبانی داشته باشه میگن ولایت تکوینی علمی. این هست دیگه، این چیزی نداره. ما الان نمیخوایم اثبات کنیم، دقت کنید مهمه که این حرفو میزنم، ما نمیخوایم اثبات کنیم که حضرت زهرا مقامش از مقام پیغمبر که بالاتره، قطعا اینطور نیست. حتی ما نمیخوایم اثبات کنیم بگیم حضرت زهرا مقامش از مقام امیرالمؤمنین بالاتره، قطعا اینطور نیست. گل سرسبد خلقت وجود مقدس نازنین رحمت للعالمین حضرت پیامبر خاتمه، هیچ احد و ناسی هم در مقام او قرار نمیگیره، هیچ کس بعد از پیغمبرکم امیرالمومنین علی علیه السلام. حتی به ما اجازه ندادن بگن امیرالمومنین بالاتر یا پیغمبر، اصلا به ما ربطی نداره، این جز منطقه ممنوع است که فضولی موقوفه. آخ تش اگه بگن خب بالاخره اینا در کنار هم بگیم آیه مباهله، علی نفس پیغمبر بود، تمام، نه یه نفسن، ظرفی که توش قرار گرفتن فرق میکرد، پیغمبر تو ظرف خاتمیت پیغمبری قرار گرفت، امیرالمؤمنین تو ظرف سید الاوصیایی، او نبوت، او وصایت و امامت، همین. حالا اینا کدومش میگه اصلا اجازه نداره اینا رو با هم دیگه مقایسه کنه. خود پیغمبرم وقتی که میامد اصرار بر این داشت من و علی نفسیم، هر کی رو چه حسابی آیه مباهله دیگه، ما رو راحت کرده، ما رو از این عذاب درآورده. آقا اثبات کن، اثبات چی؟ آیه مباهله. وقتی که فاطمه بنت اسد سلام الله علیها، این خانومی که آقا خیلی در خون خدا، این خانم آبرو داره، ما به بعضی از این شخصیت ها نپرداختیم، یعنی نیمدیم یه جلسه بگیریم بگیم امشب واعظ باید نیم ساعت یه ساعت درباره فاطمه بنت اسد حرف بزنه، این مردم یه ساعت حرف بشنون مادر امیرالمومنین کی بوده، نکردیم. بعد از اون خوننده میاد بخونه نیم ساعت درباره حضرت فاطمه بنت اسد، خب بره پیدا کنه. انقدر قدما ما اشعار قوی ما داریم، شخصیت هایی که در مورد شخصیت فاطمه بنت اسد حرف زدن، اما امروز ما ذائقه مردم رو همین پایین نگه داشتیم. بعد این شخصیت ها دیگه امروز روزشه که از اینا رونمایی بشه، ذائقه فهم مردم امروز میکشه که ما رونمایی کنیم بگیم فاطمه بنت اسد کی بوده، حضرت خدیجه کی بوده، رونمایی کنیم از خدمات ام سلمه. خدا شاهد همه قد بدونید اگر در یک بعد زمانی، در یک مقطع زمانی، اگر کارایی که ام سلمه تو وادی ولایت انجام نداده بود یک دونه از ما امروز شرایطی برامون پیش نمیاد و چیزی نداشتیم برای عرضه که بالای منبر فضائل امیرالمومنین بگیم. یک شخصیتی که امروز ما هر چی ظرفیت تو فضائل امیرالمومنین مدیون این زنیم، تو زمانی که جبهه نفاق، تمونده های سقیفه، فضای موجود خفقانی که دنبال این بودن نام امیرالمومنین از بدن تاریخ حذف کنن چه برسه فضائل و مناقب، این خانم که همه ازش حساب می بردن از ام سلمه، از هیبتش، ورود پیدا کرد بدون ترس، شروع کرد اون دسته از فضائلی رو از امیرالمومنین که مستقیم از پیغمبر شنو، پیغمبر از معراج می اومد از عرش، زو سوال میگم گفت از علی چه خبر؟ آیا خدا در عرش، در معراج، در مورد علی هم با تو حرفی زد؟ مثلا پیغمبر میگفت این سری دو تا فضیلت درباره علی خدا گفت، میگفت یه جا منیم. بعد پیغمبر، خود پیغمبر جرأت نمیکرد اینا رو برای مردم بگه، میکشتن پیغمبر رو که چرا بعد علی این همه حرف میده، مگر این که پیغمبر قبلش اینو باید میگفت. جبرئیل نازل شد گفت یقرأ که سلام، حقت سلام میزه، خدا میگه علیان ممسوسون فی ذات الله، وگرنه اینو پیغمبر میگفت علی در ذات خدا غرق شده. لا تصب، با چرا پشت هر حرف زش میزنید؟ ان علی ممسوسون فی ذات الله، پیغمبر رو میکشتن. نه دقت کردین تو آیه ابلاغ یا ایها الرسول بلغ ما انزل، خب این آیه قبل از چهارراه جحفه با این لحن تند که پیغمبر، ما آیه‌ای در قرآن نده خدا با پیغمبر اینطوری با لحن تند حرف زده باشه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، اگه این کارو نگه فما بلغت کنا، 23 سال هیچ کار نکردی، این چیه که ظرفیتش به اندازه سنگینی بار 23 سال جون کندن پیغمبر، واقعا جون کندن. آمد بری تاریخ رو بخونی پیغمبر چجوری برای آدم شدن این جماعت جون کند، که قرآن یه نمه رو نمایی کرده، آیه 128 سوره بقره، سوره توبه رو برید نگاه کنن که اهل رجوع به تفسیرن، یا عزیزون ما عنت تنبت، میگه اونجا برمیگه میگه حریصون علیکم، پیغمبر برای این جماعت حرص داشت، حریص بود. پیغمبر به چی این جماعت امتش حرص داشت؟ شیعه و سنی در ذیل این آیه نوشتن حرص و طمع پیغمبر برای آدم شدنشون، برای هدایتشون. آها انقدر حرص خورد، انقدر حرص خورد، اوائل سوره طه نگاه کنی آیه نازل شد که دیگه بسه، دیگه اینا انقدر واقعا ارزش اینو ندارن تو انقدر حرصش اینو بخوری. پیغمبر برای اینا فرستاده که آدم شن، اما ببین پیغمبر چطور برای هدایت اینا خودشو اذیت میکرد، به عسر و عرج مینداخت که آیه نازل شد. بس دیگه، انقدری که تو دل برای اینا جون میکنی برای آدم شدنشون ارزششو ندارن. این پیغمبر، حالا خدا میگه اگر نکنی نگاه هیچ کاری نکردی، اون چیه؟ بعد بلاف، چون این آیه یه مرتبه با این لحن پایین‌تر کنار کعبه نازل شده، پیغمبر نکرد، بعد در منا نکرد، دیگه چهارراه جحفه با این لحن تند این آیه اینطور نازل شد. خب مگه پیغمبر کسیه که از امر خدا بارشو زیر بارشو خالی کنه، انجام نده؟ چی شد که نمی کرد؟ یعنی معرفه و عرضه امیرالمومنین در ظرف وصایت خودش بر این جماعت، ته آده آیه رو نمایی میکنه که پیغمبر از ترس چی نمیگم، میگه والله یعصمک من الناس، از اینا میترسی ولشون کن، خودم نگهت میدارم، قرص باش، برو انجام بده. والله یعصمک من الناس، قلب پیغمبر رو قوی کرد، قوت قلب گرفت، رفت بالا گفت جلویا که رفتن جلو بگو وایس عقبیا برسن، که در همون چهار جوفی که حالا یه چند فرسقی با سرزمین قدی داره، پیغمبر کارو تمام کرد اون روز. خب تو این فضا پیغمبر اکرم نکردیم، و نفس پیغمبر آیه مباهله. حالا میخوام اینو بگم، نفس پیغمبر ام سلمه تو اون فضا فضائل. ما از این شخصیت ها رو نمایی نکردیم. این فاطمه بنت اسد موقعی که داشت از دنیا میره، هیچ مقام برای خانم نداشته باشیم، همین که چه ظرفیتی بوده، 9 ماه امیرالمؤمنین در رحم این زمان، این ظرفیت نگه داشته، نه هیچی نداشته باشه، مگه هر کسی میتونه توی عالم علی به دنیا بیاره؟ امیرالمؤمنینی که چی بگم، ما کجا که بخوام امیرالمؤمنین رو گفت باید خدا شوی تا که بفهمی علی که بود. صبح 1000 سال خدا بهمون عمر بده، صبح تا شب، شب تا صبح برای فهم این که علی که بود کار بذاریم، تش میگم بازم نشه، فقط خدا باید باشی تا بفهمی علی کیه. بذار پیغمبر فهمو جز من و خدا هیچ کس در این عالم نفهمید علی کیه، و جز خدا و علی هم هیچ کس نفهمید تو این عالم من کیم. بعد حدیث لولاک میگه اصلا شما دوتا رو خلق کردن برای اینکه فاطمه خلق بشه. ما نمیفهمیم یعنی چی. الله اکبر. یه جایی فقط باید تکبیر گفت، بگه الله اکبر، وگرنه توحید خراب میشه. فکرهای آدم میاد تو ذهنش، توحید خراب میشه. به خاطر همین امام هادی 100 تا تکبیر اول زیارت جامعه میگه. نمیدونم دقت کردی یا نه، اول خدا رحمت کنه عاشق جواد کربلایی یه شرحی به زیارت جامعه داره، انوار و ساطعه فی شرح زیارت الجامعه، خب 5 جلده. اونجا اجازه نداده کسی این کتاب رو ترجمه کنه، لعن کرده، گفته تا فردای قیامت لعنت خدا بر کسی که این کتاب رو ترجمه کنه. یه موقع بهش گفتم آقا خب مردم استفاده میکنن، فهمید اینا برای اهلشه، برای کسیه که یه مقدماتی رو خونده باشه تا به اینجا برسه، این فارسی بشه، دم دست همه میفته، دم دستی میشه، بعد مردم توحیدشون خراب میشه. این خطر قلوب رو. بعد یه روز خدا رحمتش کنه من خدمت ایشون رسیدم، گفتیم ما یه سری ورق بر زیارت جامعه داریم صیام میکنیم، یه کارهایی داریم میکنیم، اما این سر 100 تا الله اکبر قبل از زیارت جامعه چیه؟ گفت حالش خوب نبود تو بستر، گفت همون برو تو انوار و ساطعه هست. گفتم آقا اینی که من میخوام نیست، اونی که ننوشته بگو. گفت اگر دقت کنی زیارت جامعه کبیر 100 تا فقره داره، 100 تاست. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع رساله و مختلف الملائکه و خزان العلم، هم تیکه تیکه بشمارید 100 تاست. گفت امام هادی 100 تا تکبیر اولو گفته، برای هر فقره یه الله اکبر داره. شما این 100 تا رو بگو، توحید دو صفر کن، یعنی به خدا داره میگه، میگه خدا یا تو بزرگی یا الله اکبر، اما بکم فتح الله و بکم یخده، کار دست ایناست تو عالم، بکم فتح الله و بکم، اینا بخوان همه چی تو این عالم باز، اینا بخوان همه چی تو عالم تخته میشه. الله اکبر، خدا یا تو بزرگی اما و بکم یا نزل الغیث، اینا بخوان بارون میاد. خدا یا تو بزرگی یا الله اکبر، اینا رو اولش بعد گو بگی، تکبیرا برای اینه. الله اکبر، خدا یا تو بزرگی یا اما من اراد الله بدع بکم و من وحده او قبل انگم، هر کی اراده کنه به خدا برسه باید با اینا شروع کنه. اینا این بهش میگن مقامات ولایت. از این مقامات ولایت رفقا ما استفاده نمی کنیم، رو درواس ندیم، تعارف هم نداریم. ظرفیتش بهره بردن از تجلی مقامات اینا در اختیار ما گذاشته شده. هر کس 2 تا چیز تو این عالم داشته باشه از مقامات ولایت اینا از زورش میتونه استفاده کنه تو این عالم. 1، محبت امیرالمومنین و اولادش. 2، قبول کردن زیر بار ولایتشون، چون خیلی ها این دومی رو ندارن، زور ندارن. امیرالمومنین شخصیت دوست داشتنیه تو عالم، هر کسی یه ذره انصاف داشته باشه نمیتونه علی رو دوست نداشته باشه، ولی انقدر شخصیت هایی در این عالم زیر بار محبت مولا رفتن افراطی ها، اما یک لحظه زیر بار قبول ولایتش نرفت. این ابن عبدالحدید شارح نهج البلاغه که الان نمیدونم واقعا، بعضیا خیلی اصرار دارن بگن او شیعه بوده که نبوده، خیلی من بدم میاد ازش، چون خیلی این آدمی که روه دیگه، همه چی همینطور رو میگه، ولی کسی که قلمش نیش داره، شخصیت خاکستری داره، این امیرالمومنین رو خیلی دوست داره ابن ابلدی. ولی بعد ببینید جلد 12مش رو نگاه کنید تو شرحش، ببینید چه مدحی از خلفا کرده. خارج از اون تو طول نهج شرحش رو باید کسی از اول تا آخرش رو بخونه بفهمه که قلمش چقدر یه جایی تو وادی ولایت ها نیش داشته، کجا علی و معاویه رو توی سطح دیده. حله، ولی میگه اگه شخصیتی دوست داشتنیه دیگه. این حرف مال اوست که میگه تا صبح قیامت مادر دهر از آوردن و زاییدن فرزند دیگری مثل علی دیگه تمام شده است. عقیم اصلا نمیشه، علی یه دونه بود. و با دفن علی در عالم عدالت دفنن دفنا، با دفن علی عدالت هم با او دفن شد دیگه. هر کسی تا صبح قیامت پرچم عدالت میکنه بلند میکنه، شکل کارش قیافش رو میگیره. عدالت با علی دفن شد و اونجا اثبات میکنه که علی خونش رو به پای عدالتش داد. شخصیتی مثل جرجرداغ مسیحی، خودش و داداشش بیش از 400 مرتبه نهج البلاغه رو از بی بسم الله تا تای تمتش خوندن. حالا این دردم داره ها، ما که تو قبضه امیرالمومنین شیعه یه مرتبه رجوع نداشتیم به نهج البلاغه، 400 مرتبه از بی بسم الله تا تای تمت نهج البلاغه رو خوندن. انصافا این کتاب امام علی صدای عدالت انسانیتش سحره. یعنی شما با یه دور این کتاب رو بگیرید دسته، نگاه داره با امیرالمومنین زندگی میکنی. انصافا ببینید این کتاب چه کرده این مرد جرجرداغ، چه کرده این مرد که امام حضرت آیت الله صد گفت این حیفه فقط دست اونا که عربی میدونن بخونن، این باید درس عجم هم بیفته. ایشون با این جایگاه علمیش جرجرداغ و کتابش او اولین بار به ترجمه فارسی کرده دیگه. گفت افتخار میکنم آه ترجمه یک مسیحی، گفت افتخار میکنم کار برای علی، ما همه عمله علیم دیگه، نوکر اینطوری خوبه. نگاه میکنه میخواد برای اهل بیت امیرالمومنین بچه هاش کار کنه، نگاه به جایگاهش نمیکنه که الان مثلا شأن من هست. 25 سال شأنش رو نگه نداشتن، بی انصاف. تو حالا برای خودت بعد از 14 سال که ادعای نوکریش رو میکنی شأن قال. امروز رفقا درد ما اینه تو بساط اهل بیت، من آخوند، اون فلان مدا فلان، این که تو بساط امام حسین دیگه برای خودمون شأن قائل شدی، کار جلو نمیره. پسر فاطمه رو روز عاشورا ته گودال شأنش رو رعایت نکردن، بعد از 14 قرن ردای نوکری رو انداختن رو دوش ما، حالا ما برای خودمون شأن قائل بشیم؟ درد ما امروز این چیزاست که بیشتر از خود صاحب جلسه پرداختن به خودمون میپردازیم. میدونید که اصلا انگیزه جرجرداغ برای نوشتن این کتاب علامه امینی بود. ظاهرا علامه امینی مجلدات القدیر رو به ایشون داده بود، خونده بود، چون ایشون یه حقوق خونده بود، گفت اون از نظر حقوقی ببین حق با علی بوده یا نبود. اون روز ایشون در خونه رو میبنده یه دور القدیر میخونه، بعد از نگاه و دریچه حقوق و به اون چون علامه بهش گفت خیال کن تو محکمه نشستی تو دادگاه، یه شاکی داره نسبت به اینکه حق یه نفر رو خوردن، کسی که دارای این جایگاه و شأن اندالله و پیغمبر و اینا بوده، یه دور قدیر و القدیر رو با این نگاه بخون، بعد نظرتو به عنوان یک حقوقدان، نه به عنوان یه آل مثلا کسی که تعصب مذهبی داشته باشه، چون نه تو نه مسلمانی نه شیعه هستی نه سنی، یه مسیحی. خب حساسیت و غیرت هم نداره که به امیرالمومنین که بخواد طرف یکی دیگر رو بگیری اونوری به چربه. خدا رو در نظر بگی، بر اساس علمی که توش اومدی حقوق، علی رو آوردن تو دادگاه، اونا رو هم آوردن، حق با کی بوده؟ بعد میگه وقتی القدیر رو خوندم
یه تمام پوست بدنم جمع شد، دیدم چه کردن تو تاریخ با علی، که بعد علامه امینی گریه کرده بود به جورج اردا، گفته بود که من القدیر 50 سال جون کندم القدیر بنویسم که اثبات کنم علی مسلمان بوده تو تاریخ. قربت امینی مز این روزه امیرالمومنین علکی نبود علامه امینی گریه میکنه، میگفت او که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن در عالم بوده، علم اولین و آخرین و خدا تو سینش قرار داده بوده، ظلم به علی این بود که 25 سال حال بی انصافا نخواستینش کار اجرایی کنه، آقا بالا سرتون باشه، امام باشه، پیشوا باشه، رهبر باشه، جلودار باشه، خب نخواستین ادبیات منه، به درک نخواستین، دودش تو چش خودتون رفت. اگر انصاف داشتید به امیرالمومنین گفت تریبون، رساله، منبر، برو قرآن واکن، تو حقیقت قرآن دیگه، اینو که ما قبول داریم، ام الکتابی، علم الکتابی، همه چی الان تو سینه ی توه، بشین برای مردم منبر، برو حرف بزن، از قرآن بگو. بعد علامه امینی کنار حرم مولا جیغ میکشید، گفت درد من اینه که این آدم رو با این ظرفیت 25 سال به جایی که قلم دستش بدن، از سینش به نوک قلم معار تا صبح قیامت بشر ازش بهره ببره، 25 سال بیل دادن دستش، گفتم برو چابه. این خروجیه. ببینید همه ی فاطمیه خروجیش این بود که دختر پیغمبر کف خیابون حاضر شد برای پای این علی کتک بخوره. خیلی ها اصرار دارن بحث از زرار بحث زن شوهریش کنن، یعنی فاطمه خب برای شوهرش این کار رو کرده، خیلی بی انصافن. در طول تاریخ انقدر ما زنهایی داشتیم که شوهراشون رو یه خطری تهدید کرده، پای شوهراشون وایستادن، دختر پیغمبر چی باعث شده که فاطمه بیاد کف خیابون، کف شبستون مسجد؟ برگشت گفت من علی رو تو اون جایگاهی میبینم، ای پسر ابی قحافه، وحنه من چه سنخیتی با تو دارم که بخوام با تو دهن به دهن بشم؟ تو کجا؟ من فاطمه. یا ایها الناس اعلمو انی فاطمه، نمیدونید بدونید من فاطمم وایستادم دارم حرف میزنم. یعنی مردم نمیدونستن اون کسی که الان داره حرف میزنه دختر پیغمبره، این اعلموی فاطمه، اعلموی حضرت زهرا، یعنی یه تنبه، یه یقظه و بیداری برای تمام بشریت تا صبح قیامت. یعنی خانم گفته اون روز فکر امروز ما بوده، که اون روز چون کسی نبود پای علی پس بیاد کف خیابون، من اومدم و تشم نشون داد که میارزه پای علی کتکم بخوری. نشد، نخورد، جونشم که داد. این خانومی که چند روز دیگه براش اقامه عزا میکنید، حضرت ام البنین سلام الله علیها، خانوم شخصیتی که انصافا این عالم ظرفیت کشش و فهمشو نداره، قیامت مشخص میشه این حضرت ام البنین چه شخصیتی نزد اهل بیت داشته. خانوم این پدر عجیبی داشت، حزام ابن خالد، کتک خورده پای امیرالمومنینه. تو اون فضای خفقانی که معاویه تو فضای کوفه را انداخته، تو قبیله بنی کلاب تحت الحنک مینداخت، را میرفت میگفت علیون خیر البشر من عبا فقط کفه، شورتهای معاویه میخوامدنش کف خیابون، انقدر کتکش میزدن، انقدر کتکش میزدن، این خیالش نبود، میرفت خونین و مالی خونه. سمامه همسرش یعنی مادر حضرت ام البنین میشه ساعت ها این زخمای اینو خوب میکرد، خوناشو پاک میکرد، فردا میرفت دوباره میگفت علیان خیر البشر، دوباره کتک میخورد. یه روز رفیقاش بهش گفتن خوزا خب تو که میدونی اگر بگی کتک میخوری، خب نگو کتکم نخور. گفته نشد، اگر کتک خوردن پای علی نمیارزی، دختر پیغمبر پای علی کتک نمیخورد. معلومه سرقفلی داره، حرف شنیدن پای علی، کتک خوردن پای علی، علی یعنی اونجا ظرف امامت، ظرف ولایت. همه حرف من اینه که رفقا ما از این ظرفیت ولایتی که اهل به دستیم باید استفاده کن. همین این جرجرداغ میگه قرنیه چشمم به نام علی حساس شده،
به محض شنیدن نام علی بی اختیار از رو محبتش اشک از دیدگانم جاریست. دروغ نمیگفت، فیلمم بازی نمیکرد. کسایی که باهاش بودن میگفتن واقعا اینطوری، اما همین جرجراغ بگید یک ثانیه زیر بار ولایت امیرالمومنین نرفت. اون ابن عبدالحدید مقدمه نهج البلاغه، هر کی ندونه نویسنده این کتاب کیه، معتزلیه در فقه، در اصول و در فقه شافعیه و در کلام معتزلی، اگر ندونه میگه این شیعه دو آتیشه است. تعابیر عجیب و غریبی که از امیرالمومنین آورده، اما خودش دو جا با تمام پررویی گفته برخلاف این که بعضی ها من رو رافضی میدانن، من یک ثانیه زیر بار ولایت علی نرفتم، اما علی رو دوست دارم. شخصیتی مثل عبدالفتاح عبدالمقصود 30 سال برای این کتاب الامام علی زحمت کشیده، رفقا ادعای عجیبی کرد، گفت تو این کره خاکی جایی پیدا نمی کنید کتابخونه ای که تو طبقات اون کتابخونه کتابی در سیره علی بوده باشه و نوشته باشه من برای نوشتن این کتاب به اون کتاب رجوع نکرده باشم. 30 سال برای این کتاب الامام علی عبدالفتاح زحمت کشید. واقعا کتاب عجیب و غریبیه. اونا که اهل مطالعه، هر کتاب یه بخشی از وقایع سیره امیرالمومنین پیدا کرده. تو قوقای نهروانش که میخونی، تو بحث ارزم به حضورش خواره، جنگ خواره، نهروان، ترجمهش کتابش، حالا متن عربیش بهتر اما همون ترجمهش هم خوبه، قوقای نهروان. شما وسط های جنگ دیگه یه کاری با قلمش کرده، خواننده رو تو معرکه میبری یه جایی احساس میکنه جیرین جیرین که صدای شمشیرها رو با گوشت میشنوی. ببین چجوری میبره تو رو تو معرکه به 1400 سال پیش. این عبدالفتاح تعابیر عجیب و غریبی برای امیرالمومنین میاره، یک ثانیه زیر بار ولایتش نرفت. امیرالمومنین محبه آدم دوست داشتنی، انصاف داشته باشه، علی رو دوست دارن، اما آیا زیر بار ولایتش هم همه رفتن؟ گفت نه، این دیگه مال هر کسی نیست. چرا؟ این دیگه خودش یه بحثی منبر دو سه شب جلسه است که چرا اینا با این محبت حاضر نشون زیر بار ولایت. حالا ما رفتیم، اونایی که رفتن این دوتا رو داشته باشن میتونن از زور ولایت استفاده کنن، از محبت حضرت. این که بعضی بزرگان فرمودن محبت مادر ما فاطمه زهرا اکسیر اعظم است. اکسیر اون ماده یک ته کار، کسی که به علم کیمیا رسیده به اون اکسیر که برسه دیگه میتونه یه تیکه آهنپاره رو یه مصر ورداره به طلا تبدیل کنه. میگه با محبت حضرت زهرا میشه به اونجا رسید. تعابیر عجیب، کبریت احرمر، محبت مادر ما فاطمه زهرا کیمیاست. این عالم ظرفیت کششش رو نداشت ازش رونا. قیامت مشخص میشه که با محبت فاطمه زهرا فردا قیامت چی کارا میشه کرد. رضا بزرگان ما یه بخشی رو اختصاص دادن، یه بخشی رو تو مباسیر از اختصاص داره آثار و برکات محبته. چون این سری اومدن میشه بگه یا رسول الله هکی محبت دخترتو داشته باشه چی گیرش میاد؟ جابری روز اومد پیش امام باقر علیه السلام گفت آقا یه چیزی از محبت مادرت بگو که برای دوستانش گفتم این دلشون خنک شه. که بعد آقا اون روایت عجیب و غریب رو گفتن که کسی اگه تو این دنیا به محبت فاطمه یک تشنه ای رو سیراب کنه، کسی به محبت فاطمه گشنه این رو سیر کنه، به محبت فاطمه یه لباس تنه کسی ببوشونه، به محبت فاطمه یکی بیاد بگه آقا ما یه کار غلطی در مورد تو که یه حرف پشتت زدیم، یه خطایی ما رو ببخش، به محبت فاطمه ببخشدش، امام باقر فرمود فردای قیامت خود این میشه شفاعت میتونه بکنه خودش، چون به محبت فاطمه این کارا رو کرده، خود اون شخص اجازه شفاعت پیدا میکنه فردای قیامت. کار به حضرت زهرا نداره، خود شفاعت میتونه بکنه. لذا یه استادی من داشتم خدا رحمتش کنه، من قوم پیشش کفایه میخونم، ایشون میگو هر کاری که میکنه تو این دنیا این قید رو بذارید کنارش، یه چیز میخواه برای کاری یکی بکنه میگه به محبت فاطمه. گوی خدا این به محبت فاطمه رو روش حساسه میریزه برای از اون ور، تو اینو بگو از اون ور ببین با خدا بالا چه کار برات میکنه، چه سفره برات پهن میکنه، چه بریزه پاش میکنه. داری میای حیات بگو به محبت فاطمه دارم میرم، فرقم نمیکنه چه جلسه، میخوای یه کاری خیری برای کسی بکنی بگو به محبت فاطمه.
این به محبت فاطمه که قید میکنی نیت میکنی. خانم ها مثلا هر روز میخوان غذا درست کنن برای شوهرش، برای محبت فاطمه امشب یه سفره پهن کنن، شوهر هم بچه هم بخورن سیرشن. میخواد چیزی بخری ببری خونه، بگو به محبت فاطمه میخرن. این به محبت فاطمه خودش اکسیر داره و اثر وزی. چرا؟ خودش یه بحث مفصلش. وقت تمام شد و روز این بود که امشب در جمع شما باشم و یه ذره حول شخصیت این خانم حرف بزنیم دیگه، این نفس پیغمبر رو که گفتم دیگه وقت نشد بگم، اما اینو بگم. و 5 دقیقه گفت فاطمه بنت اسد پیغمبر رو صدا زد، گفت یا رسول الله یه خواهشی ازت دارم، مادر امیرالمومنین ها، گفت موقعی که دفنم کردن میشه بالا سر قبرم بشینی تا هوا روشن بشه بعد بری؟ من از هول مطلع میترسم. شب اول فاطمه مادر امیرالمومنین ترسید. چرا ما نمیترسیم؟ امروز یکی از حلقای مفقود بی اخلاقی تو فضای جامعه ما این که مردم حواسشون به مرگ نیست، خیال میکنن مرگ فقط مال غریبه هاست، مال همسایه هست، مال غیره. حواسمون نیست که باید جواب پس بدیم، ازا هر حرفی میزنیم، هرچی میبینیم، هرچی میشنویم. پیغمبر این قولو دا گفت نماز جسدم هم تو میخونه، گفت میخونه. پیغمبر نمازی که برای فاطمه بنت اسد خونه برای هیچ کس همچین کاری رو نکرد. 70 تکبیر پیغمبر تو نماز فاطمه بنت اسد گفت. اینو میدونستید؟ هر تکبیری که تو نماز، نه که 70 تا بگه الله اکبر الله اکبر الله اکبر، نه، تکبیر در نماز بید یعنی این، یعنی هر تکبیر عرضه رونمایی یه سری از بخشهای زندگی میشه. الله اکبر میندازه یه چیزی میگی، الله اکبر شهادت به یه چیز. 7 ببین چقدر این زن حرف برا گفتن داشت. پیغمبر 70 مرتبه تکبیر گفت که رونمایی از این خانم کنه. 70 مرتبه بعد بهش گفتن آقا خیلی بریزه به پاش کردی برا فاطمه بنده. چرا؟ فرمود حق مادری گردنم داشت، برا مادرم این کارو کرد. گفتن فاطمه بنت حضرت رو چه حسابی مادرته؟ گفت رو حسابی که تو آیه مباهله خدا میگه علی نفس منه. اینو پیغمبر گفت، استناد به آیه مباهله کرد. بعدم نشست بالا سر قبرش. ابن عباس میگه نصفه های شب بود دیدم رنگ پیغمبر ریخ به هم، صورت پیغمبر افروخته با کف دستش هی میزد رو خاک قبر فاطمه، میگفت تو بگو پسرم، تو بگو پسرم. میگه یهو پیغمبر آروم شد. گفتم آه چی شد یه دفعه اینطوری ریختی به هم؟ گذاشتن ازش حساب کتاب میکردن، رسید به این که امامت کیه، حیا کرد، نه که نمیدونست بگه علی. گفتم اصلا تو نباید بگی علی، اتو میپرزن من امامو، امامت که تو باید بگی پسر، تو با همه فرق میکنی. با این پسرش چه کرد؟ ای ساقی دل خسته کی دست تو رو بسته؟ اونایی که اهل تحقیقن، اهل دنبال این چیزان تشو در بیارن، این آیهی که امیرالمومنین بستن حضرت ها رو کیفیت بستن آقا فرق میکرده. یعنی یه موقعی من پیش یه بزرگیم بعضی موقع میرفتم خصوصی براش روزه میخوندم تو خونه، خوبا بود، حالا اسمش امانت خدا شاهد، بعضی موقع صحبت قربت امیرالمومنین میشد دیدم زیر دبش هی همینو میگو، هی میگو ای ساقی دل خسته کی دست تو رو بسته؟ بعد میگو محاسنش اینطوری میکن موهای محاسنش تو دستش. یه روز بهش گفتم آجون این چریان، این ساقی دل خسته کی دست تو، این چیه اینقدر میریزتت به یه نگاه کرد، گفت شما خیال میکنید با شرایط عادی دست علی رو بستن آوردن؟ حالا چرا امروز این حرف رو؟ حالا دیگه زنش رو کشتن، بچهش هم کشتن، دفنم کرده، سومش هم گذشته، حالا بذار یه ذره حرف از خودش بزنیم چی به سرش آورده. چون یه بزرگی میفهمه اون روزا خانم خودش تصرف کرده، همه حواسا رو به طرف خودش پرت میکنه که ما نفهمیم به علی چه گذشت، که اگه بفهمیم دق میکنه، دق میکنه. آخه اون روزایی که علی خونه نشین شد، نمیدونم میدونید خانوم بهش امر کرد، امر ولاد فهمود علی جان دیگه خونه بیرون نر، یا جلو چش خودم باش دیگه بیرون. اسما میگه اومدم به خانوم گفتم خانوم آخه مگه میشه مرد رو تو خونه نگه دار؟ چرا علی رو تو خونه نگه دار؟ اله یه نگاه کرد گفت شما چه میدونید با علی بیرون چه میکنم؟ منش گفت اسما خبرش رسیده دیگه تو مسجد راش نمیدن، این جماعت دیگه شأن علی رو رعایت نمیکنه. گفتم آ یعنی چی ای ساقی دلخسته کیده؟ گفت اگر مردم بدونن علی رو با چه کیفیتی بستن از خونه بردن، تا صبح قیامت اگر همه موجودات عالم بمیرن پای این صحنه اسراف نشده. کمچه حرف سنگینی زن. گفتم یعنی آ چی جوری بردن؟ ظاهرم بهش نشون داده بودم یعنی تو کتاب بوده بگو یه جوری بری. گفت من باور کردم اینطوری علی این تو تاریخ هست که عمامه حضرت رو باز کردن گردنش بستن، یکی عمامه حضرت رو میکشید به گردن، یکم که با تناب دستش رو بسته بودن. خدا میدونه ای مظلوم اومد بالا منبر، یکی وسط منبر بلند شد گفت آب به من ظلم شده، حضرت فرمود ظلم شده؟ پس ندیدی کسی که به این ظلم شده چی رو؟ بعد آقا گریه کرد میگه حق حق کرد بالای منبر، با حق حق رو منبر اومد پایین، گفت به تعداد ریگه های بیابونا و به وزن کن که حیوانات روی زمین به من علی ظلم شده. کیه که بدونه؟ به سلمان گفتن سلمان شدی یه روزی علی رو ببینی خیلی دلت براش بسوزه؟ گفت یه صحنه. گفت کجا؟ گفت اون روزی که از دفع فاطمه برمیگشت، گفت علی تو مدینه راه میرفت همه براش کوچه وا میکردن، گفت علی رو هیچ وقت به حالت شکستگی و انکسار ندیده بود. میگو اومد میومد تو خیابو میخورد به دیوار میخورد زمین، هی بلند میشد دستاشو میزد به هم، هی میگو فاطمه به من لحظه، یعنی هیچکی الان تو این شهر نیست به خاطر از دست رفتن زنم به من تسلیتی بگه، هی میگو به من لحظه به من لحظه. رفت تو خونه نشه دید حسنش یه گوشه ای کس کرده، زینبش یه گوشه ای کس کرده. میخوام عرضه بدارم یا امیرالمومنی آجان باز این بچه های یتیم تو یه گوشه ای تو چهار دیوار جلو چشت بودن، کجا بودی اون روزی که ببینی تو خرابه شام چه کردن با من زهرا؟ دختر امیرالمومنین رو تو کوچه بس کوچه های شام.